أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. فتجهزو عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودو فإن خیر الزاد التقوا. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، ذکر و شکر خداوند در همه احوال و شؤونات سفارش و دعوت میکنم. امیدوارم خداوند به ما توفیق بندگی خالصانه خود و کسب تقوا در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرماید. بحث ما در اصول و ضوابط میان که باید میان همسران رعایت شود بود. تا کنون به 18 قاعده و قانون در رابطه میان همسران اشاره کردیم. به استناد آیات و روایات و منابع دینی دیدیم که در چه سطح وسیع و با چه عمق و دقتی دین و اسلام عزیز در روابط میان همسران سخن داره. 18 قاعده و اصل را تا کنون بیان کردیم. امروز چون در ایام فاطمیه قرار داریم، قبل از آن که به اصل 19 بپردازم، یک توقفی خواهیم داشت و تجلی این اصول و قوانین خانوادگی در روابط میان همسران را در زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها مورد بررسی و گفتگو قرار می دهیم. بنابراین من یک توقفی می کنم برای عرض ادب به ساحت مقدس این بانوی بزرگ. نگاهی خواهیم داشت به زندگی زهرای اطهر سلام الله علیها، ولی از این منظر که فاطمه علاوه بر اون نقش اجتماعی، سیاسی، معرفتی و فکری که در جامعه داشت، نقش خانوادگی خود را به بهترین شیوه ها ایفا کرد و الگویی برای همیشه و همه تاریخ پدید آورد. از جمله روابط فاطمه با همسر بزرگ و گرامی ایشان. حقیقتاً رابطه فاطمه با پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان بهترین الگو و جلوگاه همان اصولی است که تاکنون ما درباره آنها بحث می‌کردیم. در اینجا من 7-8 نمونه را در حد فرصتی که هست فهرستوار در همین موضوع از زندگی فاطمه تقدیم محضر شریف شما می کنم. 1. جمله زیبایی که قبلا هم گاهی به اون اشاره کردیم نقل شده است که وقتی که ایامی از ازدواج امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما گذشته بود، حضرت پیامبر روزی فاطمه را، علی ابن ابی طالب و داماد خودشون را فرا خواندند. سؤالی کردند طبق این نقل از امیرالمؤمنین، سؤال اینه که خانم خودت را چگونه یافتی؟ جواب امیرالمؤمنین خطاب به پیامبر اینه، این جمله جمله بسیار زیبا و تاریخی و حکایتگر نقش بسیار مهم خانوادگی فاطمه زهراست. امیرالمؤمنین در پاسخ پیامبر فرمود نعم العون على طاعت الله، این بانو، این دختر گرامی شما بهترین یار در مسیر اطاعت خداست. وقتی هم که پیامبر از فاطمه سوال کرد که شوهر خود را چگونه یافتی، فرمود و عرض کرد خطاب به پیامبر خیر و بعلن، این یک نمونه. این نمونه نشان دهنده عمق روابط صمیمانه فاطمه و علی سلام الله علیه ماست. این نمونه نشان دهنده اون نگاه آسمانی و ایمانی به خانه و خانواده است. او میفرماید که او عرض میکنه که نعم العون علی طاعت الله، من همسری میخواستم که در مسیر اطاعت خدا یار من باشد، فاطمه یار من در مسیر اطاعت خداست. این فراز مبارک نشان دهنده چند اصل مهم از همان اصولی است که در خطبه های قبل بحث کردیم. یک، نگاه آسمانی و معنوی به خانواده، خانه‌ای که در مسیر اطاعت خدا حرکت بکند. دو، همکاری در این مسیر، همسران باید یار و همکار یکدیگر در مسیر طاعت خدا باشند. سه، نگاه مثبت همسران به یکدیگر و تمجید و تجلیل از هم در برابر دیگران و احترام متقابل. این یک نمونه نشان دهنده عمق تجلی این اصول اخلاقی در روابط این دو ولی خدا و چهره بزرگ الهی. نمونه دوم این است که امیرالمؤمنین در یک فراز دیگری بعد از یک جمله هایی که قبل از آن هست، اینجور داوری درباره روابط خود و فاطمه میکنه. علی میفرماید در این فراز دوم فوالله ما اغضبتها ولا اکرهتها على امر حتی قبضها الله الی ولا اغضبتنی ولا اسرت لی امرا. میگه به خدا علی بعد از وفات و شهادت فاطمه اینجور گواهی میده، به خدا سوگند که هیچگاه من فاطمه را خشمگین نکردم، هیچگاه او را بر کاری مجبور نکردم و به خدا قسم که فاطمه هم با من همین طور بود، هیچگاه مرا خشمگین نکرد، همیشه با من مهربان بود و فرمانی از من را اسیان نکرد. این رابطه صمیمی ادامه جمله اینه. این جمله واقعا اگر بیاد در روابط خانوادگی پیاده بشه، قصه روشنه که چه برکاتی به بار میاره. لقد كنت انظر الیها فیکشف عن الهموم والاحزان. این جمله بسیار عجیبی است. به خدا قسم من نگاه میکردم به فاطمه و غمها و اندوهای عالم از من رخت بر میبست. نگاه به همسر، همسری که حقوق الهی را رعایت میکنه، اینجور مرد را آرام میکنه و روابط صمیمی بر خانه حاکم میشه. علی مرد میدانها بود، مرد غمهای بزرگ عالم بود، همواره در طوفان غم و حزن زندگی میکرد، ولی میگه نگاه به فاطمه که میکردم اینجور آرام میشدم. این جمله هم نشان دهنده صبوری و بردباری فاطمه در برابر سختی های که همسر با اون مواجه بود. نشان دهنده این است که نباید همسران بدون جهت یک دیگر را خشمگین بکنند. همسران باید غم را از دل یک دیگر بردارند و مایه آرامش و صفای خانواده بشوند. نمونه سوم، فاطمه سلام الله علیها اینجور فرمودن در وصیت خودشون، طبق این نقل اینطور فرمودن: یبن عم ما احدتنی کاذبتن ولا خائنه و ولا خالفتو که مند عاشرتنی. پسر عمو، میدانی که من در طول این زندگی هیچگاه به تو دروغ نگفتم، به تو خیانت نکردم و همیشه فرمان تو را بردم. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه پاسخ دادند: معاذ الله، هرگز من گمان این هم نمیبرم، تو زنی صادق و پاک و همراه و یار من بودی. انت اعلم بالله و ابر و اتقا و اکرم و اشد خوفا من الله. تو زن پارسایی بودی، تو همه اون چه که گفتی به در زندگی مجسم بود و من اون را شهادت می دهم. این جمله هم نشان دهنده صداقت و امانت داری، فرمان برداری صادقانه و همراهی فاطمه با امیر مؤمنان سلام الله علیها بود. همینجا این نکته را متفتن هستید که فاطمه زهرا در قبال علی اونقدر مهربان و تکیه‌گاه بزرگ بود، هم به لحاظ حقوق همسری و البته فراتر از اون برای اینکه فاطمه خود را سرباز ولایت و امین ولایت می‌دانست. در این نقش‌های فاطمه هم حق همسری هم حق ولایت و امامت متجلی است. نمونه چهارم، فاطمه باز فرمودند در جمله دیگر: روحی لک الفدا و نفسی لک الوقا یا ابا الحسن، ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک. این ابراز وفاداری فاطمه در اینجا تا جایی است که میگه روحی لک الفدا، جان من به قربان تو ای ابا الحسن، و من سپر تو هستم به عنوان یک همسر و به عنوان مدافع امامت و ولایت. علی جان، اگر تو در آسایش باشی من در کنار تو ام، و اگر در سختی ها باشی فاطمه پایدار در برابر سختی ها و همراه با تو خواهد بود. ابراز محبت و وفاداری در این سخن نورانی موج میزند. باید از این روابط صمیمانه‌ای که به ما آموخته‌اند درس بگیریم. نمونه پنجم، فاطمه سلام الله علیها در سخنی دیگر فرمودند که چی؟ یا ابا الحسن انی لاستحیی من الله ان اکلفک یا اکلف نفسک ما لا تقدر علی. پسر عمو، همسر گرامی، من از خدا خجالت میکشم از تو چیزی بخواهم که تو توان آن را نداری. اینجور رعایت توان همسر میکنه، او را از او توقعات بی جایی که او را به زحمت بیاندازه نمیکنه، توقع خود را کنترل کرده. صبر و بردباری در اداره درست خانه را اساس زندگی قرار داده و تعاون در خانه و همکاری فاطمه زهرا و امیر مؤمنان جلوه دیگری از این رعایت حقوق خانوادگی در این زندگی نورانی است. و در فراز ششم فرمودند، وقتی که امیرالمؤمنین فرمودند غذایی وجود داره که بچه ها بخورن استفاده کنیم، فاطمه فرمود: والذی عظم حقک ما کان عندنا منذ ثلاث الا شیء آثرتک بهی. به خدا قسم سه روزه که چیزی نبود بخوریم، یک غذای کمی هم که به شما دادم از خودم ایثار کردم. این خانه فاطمه است، جلوگاه وفاداری، جلوگاه ایثار، جلوگاه عدم تحمیل به همسر، همراهی با همسر در آرمانهای بزرگ الهی، این اصولی که تا کنون می گفتیم، اگر بگویید کجا محقق شده، میگیم در اوجش در خانه فاطمه زهرا تحقق پیدا کرده. این حقوقی است که فاطمه آن را رعایت میکرد. اما فاطمه مهمترین ویژگی او آن بود که پای ولایت و امامت علی تا جان ایستاد و وفادارانه به این عهد الهی عمل کرد تا آنجا که جان خیش را برای دفاع از امامت و ولایت داد. السلام علیک ایتها الصدیقه الطاهره فاطمه الزهرا. شاید هنوز هم روزخانی و عزاداری برای فاطمه زهرا به زیبایی اون خطبه 202 از امیرالمؤمنین نباشد. من در پایان این خطبه چند جمله را از اون خطبه عرض میکنم. السلام علیک یا رسول الله عنی و عن ابنتک النازله. وقتی که فاطمه را در قبر نهاد و دفن کرد، خطاب به پیامبر فرمود: درود خدا بر تو ای پیامبر، از طرف من و از طرف دخترت، دختری که زود به تو ملحق شد، اجازه ندادند مدتی بعد از تو در حیات باشد. به خدا قسم ای پیامبر، صبر من در فراق فاطمه تمام شد. مستحضری بعد از دفن داره این جمله را میفرماد، میگه صبر من تمام شد، فراق فاطمه مرا از پا در آورد. بعد میفرماد انا لله و انا الیه راجعون، لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، اما حزنی فسرمدون و لیلی فمسهدون. پیامبر خدا، اون امانت را به تو بازگرداندم، شبهای من همه به بیداری خواهد گذاشت، غم من تا آخر باقی خواهد ماند. اما بعد جمله‌ای می‌فرماید فحفه السؤال و استخبر الحال. این امانتی که برگشت با پهلوی شکسته آمد، با محسن سقط کرده بازگشت، ولی او دردهای خود را به تو نخواهد گفت. ای پیامبر زیاد از او سوال بکن، فاطمه به سادگی نخواهد گفت. اون لحظه‌ای که بین در و دیوار سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. بار دیگر شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری سفارش میکنم. در نهج البلاغه و کلمات پیشوایان ما بارها و بارها ما را به تقوای الهی و پرهیزکاری فراخواندند. در خطبه 190 فرازهایی از آن تا کنون در توصیه به تقوا ملاحظه کردید، تا آنجا که می‌فرمایند مجسم کن جلوی روی خود را، آینده را تجسم ببخش در نگاه خود، ببین که به زودی به منزلگاهی خواهی رسید که همه نوهای عالم اونجا کهنه است، همه شادیهای عالم در اونجا به پایان رسیده است. بدان که در برابر و رویاروی تو هم اون موعد سخت و جایگاه تنگ قبر قرار دارد که همه باید وارد اون منزلگاه بشوند، و هم در پس آن قیامت و ورای آن بهشت و جهنم قرار دارد، جهنمی که شعله های آن برافروخته است، جهنمی که صدای آن انسانها را کر میکنه، صدای لهیب جهنم، آتش برافروخته جهنم، شعله های بزرگ جهنم را همیشه پیش خود مجسم بکن. اگر بخواهیم در این عالم به اون مراتب تقوا نائل بشویم، یک راه آن این است که این آینده را همواره متذکر باشیم و امیر مؤمنان به تذکر و توجه این آینده توجه می‌دهند. شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و یاد و خاطره همه بزرگان و شهدا و مراجع در گذشته، به ویژه مرحوم آیت الله عظما فاضل لنکرانی که سالگرد این مرجع عالی قدر هست، و همینطور شهدای عزیزمان و شهدای مدافع حرم را گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به ساحت مقدس همه این بزرگان و در گذشتگان و شهدای گران قدر و امام شهدا، صلواتی بر محمد و آل محمد. و خیر مقدم عرض میکنم به مهمانان عزیز همایش و کنگره فلسطین، و در چند فراز عربی اشاره به اون مسئله خواهم کرد. در محور اول روز امور تربیتی و تربیت اسلامی را در هفته در پیش رو گرامی می‌داریم، و لازم است که یادآوری بشود که مقوله تربیت در حوزه و دانشگاه و به ویژه در آموزش و پرورش و در همه محیط‌ها باید مقوله نخست ما باشد. مقوله اعتلا و ارتقای اخلاقی، معنوی، فکری، اجتماعی و سیاسی دانش آموزان باید اولویت اول کار ما در همه فضاهای علمی و آموزشی و به ویژه در آموزش و پرورش باشد. البته در سند آموزش و پرورش به مسائل اخلاقی و تربیتی توجه شده و توجهات خوبی هم در این زمینه در سند هست، اقداماتی هم انجام شده در خور تقدیر و تشکر است، اما حقیقتاً باید گفت جایگاه تربیت به معنای دقیق و جامع اون در آموزش و پرورش نیاز به یک همت بلندتر، حمایت بیشتر و یک دیدگاه عمیق علمی و دینی و ایمانی دارد. میزان سرمایه‌گذاری که در حوزه مسائل خاص اخلاقی و تربیتی می شود کافی نیست. در این زمینه باید اقدامات جدیتری انجام بشه، سند آموزش و پرورش مورد توجه قرار بگیره و امکانات لازم در حوزه مسائل اخلاقی و تربیتی تأمین بشه. مجال ورود در جزئیات این بحث نیست، اما این مقوله نیازمند یک اهتمام فزونتری است. نهاد آموزش و پرورش نهاد بسیار مهمی است. اخیراً در اون سند یونسکو، سند 20-30-2030، اعتراضات و اشکالاتی وجود داشت برای یک توافقی که انجام شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و جناب آقای وزیر در اونجا پاسخهایی دادند، اما قرار شد مسئله به طور جدیتر مورد توجه قرار بگیره. اونچه که ملاک حرکت آموزش و پرورش ماست، همون سند آموزش و پرورش، و ما هر چیزی که بیگانگان از ما بخواهند طبعا نمیتواند مورد توجه باشه، باید در چارچوب ضوابط و قواعدی باشه که در سند آموزش و پرورش طراحی شده. در هر صورت مسئله تعلیم و تربیت باید در صدر مسائل باشه. موضوع دوم مسائل مربوط به معیشت و زندگی مردم. مقام معظم رهبری تأکید کردند خدماتی که قوای سگانه برای ارتقاء معیشت و حل مشکلات مردم ارائه میشه همه در خور تقدیر و تشکره، اما کافی نیست. مقوله اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد، مهار و کنترل فسادهای اقتصادی، حقوقهای نجومی که بایستی به درستی دنبال بشه، اینها چیزهایی است که در پایان سال اقدام و عمل باید جمع‌بندی بشه، اقدامات اساسی به عمل بیاد در سطح کشور، در سطح استان. متشکر میکنیم از مسئولان محترم. برنامه‌ای هم که در مصلا اجرا میشه که هر هفته یکی از مدیران کل میان، برنامه بسیار خوبی است، جای تقدیر و سپاس داره. اما در کنار همه اینها بدانیم مشکلاتی و سختی‌هایی در زندگی مردم وجود داره که عزم جزمتر و استوارتری میطلبه. میزان اقداماتی که انجام میشه کافی نیست، باید همت بلندتری به خرج داد. مشکلاتی که عزیزانمون در استان خوزستان با اون مواجه شدند، مشکلاتی که اینجا و اونجا جوانانمون دارن، در بحث‌های خانواده وجود داره، اینا همت بلندتری میطلبه. تقاضا و تأکید این است که واقعا مسئولان ما با یک برنامه‌ریزی جدی‌تری وارد این مسائل بشوند. موضوع سوم کنفرانس حمایت از انتفاضه بود که در تهران برگزار شد و ششمین کنفرانس بود که در تهران برگزار شد. حضور مهمانان از 80 کشور و سخنرانی بسیار جامع مقام معظم رهبری و بیانیه پایانی کنفرانس سرلوحه کار مقاومت در عرصه فلسطین و در منطقه باید باشد. از برگزار کنندگان کنفرانس تشکر میکنیم. نکاتی که رهبری معظم و بیانیه پایانی بر اون تأکید کرده نکات بسیار مهمی است. ما هم به عنوان نمازگزاران جمعه و به نام قم و حوزه از بیانیه و از سخنان بلند رهبری اعلام حمایت میکنیم و همه عالم اسلام باید بدانند راه نجات امت، راه غلبه بر صهیونیست ها، راه غلبه بر دشمنان غدار امت اسلامی، وحدت صفوف و ایستادگی در برابر دشمنان صهیونیستی است و در معرض قرار دادن دشمنان و تأکید بر مقاومت. رهبری بر این تأکید کردن مقاومت باید فلسطینی ها بدانند، امت اسلامی بداند که راه پیروزی از سازش و گفتگوهای حقیرانه و ذلیلانه در برابر دشمن نمیگذرد. راه پیروزی راه شجاعت، ایستادگی، وحدت صفوف و مقابله با دشمنان اسلام با تمام قدرته. این راه یگانه پیش روی ماست که رهبری برای ما مشخص کردن. من چند جمله ای را به عربی عرض میکنم. ایتها الاخوه والاخوات و الساده و السیدات، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و رعایت امره و نهیه فی جمیع مجالات الحیات و ساحاتها. و بعد، قد شاهدنا فی الاسبوع المنصرم عقد المؤتمر الدولی السادس لدعم القضیه الفلسطینیه والانتفاضه الثالث في طهران، وهذا المؤتمر كان متميزا بخصائص منها مشاركة عدد كبير من النخب والمثقفين والمجاهدين والعلماء وشخصيات كبار من 80 دولة، وأيضا مشاركة الطيارات المختلفة من فلسطين والمقاومة. وهكذا عقد المؤتمر في هذه الظروف العصيبة التي تمر على العالم الإسلامي. هذا المؤتمر كان مؤتمرا هاما، وقد أبدى المشاركون والضيوف الكرام عن آرائهم حول الاعتداءات الصهيونية وضرورة استمرار دعم الانتفاضة وضرورة عدم إنساء قضية فلسطين. وقد في قمة برامج المؤتمر المحاضرة التي ألقاها الإمام الخامنئي، وأكد سماحته في كلمته الرشيدة والراعية على محاور مهمة ومبادئ رئيسية، وأشار إلى ضرورة التركيز على القضية الفلسطينية وعدم إنساء هذه القضية المهمة الاستراتيجية، واعتبار قضية فلسطين هي الأولوية الأولى والقصوى لجميع الأمة والدول والشعوب. وأصر الإمام على ضرورة وحدة الشعوب والدول في العالم الإسلامي والعربي، والابتعاد عن النزاعات والحروب الطائفية والداخلية. وأكد سماحته أيضا على أن الخيار الوحيد لحل قضية فلسطين هو خيار المقاومة والصمود. وأشير في البيان الختامي للمؤتمر إلى نقاط مهمة واستراتيجية، ونحن في هذا الحشد العظيم وقم المقدسة وباسم الحوزة العلمية نعلن عن تأييدنا التام للبيان الختامي ولبيان السيد القائد، وندعو الشعوب والدول إلى التوحد حول هذه القضية، ونسأل الله تحرير أرض فلسطين من أرجاس الصهيونية. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكفار والمنافقين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، گامهای ما را در راه اسلام و انقلاب اسلامی استوار بدار. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، شهدای عالی مقام، امام شهدا، مراجع درگذشته و همه بزرگانی که به لقاء خدا رفته اند، خدایا مورد لطف و عنایت بیکران خود قرار بده. ما را قدردان شهیدان و استمرار بخش به راه پر افتخار آنان قرار بده. سلام و درود ما را به محضر پیامبر خدا فاطمه زهرا ائمه هدا، فاطمه معصومه و به ویژه محضر حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. خدمتگزاران اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع اعظام را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.